رادیو کالج فارسی،
برنامه هفتگی از دانشگاه میلان.
برنامه 123 جمعه 4 آبان ماه 1386
برابر با 26 اکتبر 2007. سلام، من سعید هستم.
منم شبنم هستم و امروز با یکی دیگر از برنامه‌های رادیو کالج پارک در خدمتتون هستیم.
بله. خب شبنم چه خبر؟
آره این چیزیه که فکر کنم امینعلی دوست نداره، ولی خب حالا ما استفاده می‌کنیم، اشکال نداره. والا مثل این که چاقی داره به یک پدیده جهانی و در واقع مزمن تبدیل میشه. ظاهراً بررسی تصویر مختصر یک روزه در جهان نشون داده که مردم در همه بخش‌های کره به استثنای جنوب و شرق آسیا در حال چاق‌تر شدن هستند.
بله، همینطوری که شبنم گفت، تو این خبری که ما داشتیم قبل از برنامه می‌خوندیم، اکثر مردم جهان در حال چاق شدن هستند و جالب بود که تو این خبر به غیر از جنوب آسیا و جنوب شرق آسیا، آمریکا رو هم نوشته بود، گفته بود در غیر از این دوتا جا. و البته جالبه که بدونین آمریکا رو احتمالاً برای این نگفته بود که کسایی که تو آمریکا هستن همین الانش به اندازه کافی چاق هستن، دیگه چاق‌تر نمیتونن بشن.
آره. بله. آره واقعاً که خبر جالبی بود، البته خبر نگران کننده یه، ولی خب جالب بود که آمریکا از این به اصطلاح آمارگیری‌ها فعلا به دوره. و خبر بعدی که داشتیم میخوندیم این بود که ظاهراً این قضیه گلوبال وارمینگ که خود سعیدم یه برنامه راجبش درست کرده داره یواش یواش جدی میشه.
بله، من 3-4 برنامه پیش یه چیز درست کردم راجب گرم شدن جهانی، اگه علاقه داشته باشین میتونین برین تو برنامه گذاشته و گوش بدین. و خب اینم هست جزء معضلات.
آره
دنیای امروز
دقیقاً. خب قبلا مثلا یه گروه بودن که میگفتن نه گلوبال وارمینگ نیست و اینا، ولی الان ظاهرا دیگه باید جدی گرفت. و مثل اینکه 2/3 خرسای قطبی هم تا نیمه قرن
قراره که نابود بشن،
همون بمیرن. خلاصه
باید خیلی یخشون آب بشه دیگه،
احتمالاً
جایی ندارن برای خواب زمستونیشون برن.
آره دقیقاً. خب هفته بعد اینجا ما جشنی به نام جشن هالووین داریم که منم یه برنامه راجبش درست کردم، حالا خواهید شنید. اینجا در واقع توی این جشن همه مردم یه لباس مبدل میپوشن، اونایی که دوست دارن البته، نه همه، و میرن خیابون و خلاصه شادی میکنن و میزنن و میرقصن و از اینجور کارا. سعید تو قراره چی بشی؟
من راستش هنوز فکرشو نکردم که چی بشم، ولی خب حالا یه چیز جالبی سعی میکنیم بشی.
آره بعد یه ایده خنددار پیدا کنیم. فکرم من میخوام امسال پی پی جوراب بلنده بشم، فکرم که
بله.
ایده جالبی باشه.
میگه گفتی چی هست؟
پی پی جوراب بلنده یه در واقع دختریه که موهاش بلنده ولی خیلی فرفری و وزوزی و دیگه مثلا به هم ریخته است و اینا، و مثلا همیشه کفشش لنگه به لنگه است و جوراباش لنگه به لنگه است و بعد در واقع سیگنچرش موهای قرمز بافتشه که اینجوری مثل دوتا نخ، مثل جودی ابوت.
همون جود من داشتم همونو بگم. جودی ابوت بود چیزی که میگفت جوراباشم بلند
بلند بود، ولی خب این پی پی جوراب، آره این پی پی جوراب بلنده همیشه همه چیش چیزه دیگه، همه چیش خرقاتیه.
بعد خب میگم که تا همینجا بس، بریم برنامه اولمونو گوش کنیم که طبق معمول همیشه اخبار علیرضا.
علیرضا هستم و اخبار رادیو کالج پارک از دانشگاه مریلند گوش می‌دهید. تیم فوتبال سپاهان ایران با صعود به فینال جام باشگاه‌های آسیا حریف تیم اوراوا ژاپن شد. این تیم با پیروزی در مجموع دو دیدار رفت و برگشت برابر تیم الوحده امارات به فینال جام باشگاه‌های آسیا صعود کرد. تیم سپاهان چهارشنبه شب موفق شد با کسب نتیجه تساوی بدون گل و به لطف پیروزی 3-1 در دیدار رفت به فینال جام باشگاه‌های آسیا صعود کند. تیم سپاهان در نیمه اول دیدار با تیم الوحده با ارائه یک بازی منطقی توانست برابر بازی احساسی الوحده مقاومت کند و دروازه خود را بسته نگه دارد. در دقایق پایانی نیمه دوم تیم الوحده چندین موقعیت گل ایجاد کرد که بازیکنان این تیم نتوانستند هیچ کدام از آنها را به گل تبدیل کنند. عباس محمدی دروازه‌بان تیم سپاهان با درخشش خود در نیمه دوم بارها مهاجمان تیم الوحده را ناکام گذاشت. دیدار رفت دو تیم سپاهان و اوراوا ژاپن 16 آبان ماه برابر با 7 نوامبر در اصفهان و دیدار برگشت 23 آبان ماه برابر با 14 نوامبر در ژاپن برگزار خواهد شد. سازمان بهزیستی کشور از این پس موظف است برای تغییر جنسیت 5 میلیون تومان در اختیار ترانسجندرها قرار دهد. معاون اجتماعی سازمان بهزیستی کشور اعلام کرد امسال علاوه بر اعتبار قبلی که برای درمان افراد دچار اختلال هویت جنسی در اختیار بهزیستی بود، ردیف جدیدی برای درمان این افراد از محل اعتبارات بند به تبصره 15 قانون بودجه در اختیار بهزیستی قرار گرفت. بنابراین در مجموع 700 میلیون تومان برای کمک هزینه درمان در اختیار سازمان قرار دارد. سید محمدی تعداد متقاضیان تغییر جنسیت در ایران را 300 نفر و تعداد افرادی را که دچار اختلال هویت جنسی هستند 4000 نفر تخمین زد. به طور میانگین هزینه هر تغییر جنسیت در ایران 12 میلیون و خارج از کشور 15 میلیون تومان است. هرچند این خبر بر آمار 4000 نفری ترنس ها تاکید دارد، اما پیش از این آمارهایی مبنی بر وجود جمعیت 25 تا 30 هزار نفری یا بیش از 150 هزار نفری ترنس ها حکایت می‌کرد. بیماری اختلال هویت جنسی یک بیماری ژنتیک است که عواملی چون فرهنگ و آموزش در تشدید و ایجاد عوارض آن تأثیر می‌گذارد. سازمان بهداشت جهانی 2% جمعیت جهان را مبتلا به این بیماری می‌داند. ترنس‌ها هویت جنسی و روانی متفاوت با بدن خود دارند. تغییر جنسیت پروسه نفسگیری است که به غیر از چندین جراحی نیاز به سالها هورمون درمانی، روان درمانی و مشاوره دارد. منکارا تاکید می‌کند که جراحی زیبایی از الزامات تغییر جنسیت است و نباید به عنوان لوکس بودن این هزینه را نادیده گرفت. او درباره کیفیت درمان و جراحی در ایران میگوید با توجه به نمونه‌های بسیار زیادی که با آنها ارتباط دارم اعلام می‌کنم که درمان در ایران مطلقاً ممکن نیست، چون متخصصان ایرانی فاصله باور نکردنی با تجربه‌های جهانی دارند. عفونت و اختلال مجاری ادرار و مدفوع و خونریزی شایع‌ترین عوارض این جراحی در ایران هستند. سفارت جمهوری اسلامی ایران در لندن با ارسال نامه‌ای به مؤسسه کریستیز نسبت به صدور اطلاعیه مطبوعاتی مؤسسه در خصوص به حراج گذاشتن تکه سنگ متعلق به تخت جمشید با تصویر سر یک سرباز هخامنشی شدیداً اعتراض کرد. سفارت ایران در اعتراضیه خود این قطعه سنگ تاریخی را جزو میراث فرهنگی ملت ایران معرفی کرده که 30 سال قبل و پیش از انقلاب ایران از کشور به سرقت رفته است. در این نامه تصریح گردیده که هر گونه قطعات و اشیای متعلق به مجموعه تخت جمشید جزو آثار ملی ایران محسوب شده و تحت حفاظت و نظارت دولت ایران قرار دارد. بهای این شی باستانی که قسمت سر و نوک نیزه باقی مانده از نقش سنگی برجسته یک سرباز هخامنشی متعلق به کاخ تخت جمشید است و قدمت آن به قرن پنجم پیش از میلاد باز می‌گردد، تا 800 هزار پوند تعیین شده است. در این نامه همچنین آمده است برابر معاهدات بین المللی اشیایی که از سرزمین خودشان به طریق غیرقانونی خارج شده و یا مورد سرقت واقع شوند باید به سرزمین اصلی خود بازگردانده شوند. نامه سفارت ایران با بیان اینکه طبق کنوانسیون‌های فعلی حفظ میراث فرهنگی این شی تاریخی متعلق به ایران و جزء اموال ملی محسوب می‌شود، تصریح دارد که از نظر میراث نیست، متعلق به همه بشریت و از نظر حق مالکیت متعلق به مردم ایران است و باید به کشور مبدأ عدت داده شود. سفارت کشورمان از مسئولین مؤسسه کریستیز مؤکداً خواسته است از به حراج گذاشتن این شی تاریخی خودداری کرده و با مراجع ذی‌صلاح ایران به منظور حل و فصل موضوع وارد مذاکره شوند. نمونه اولیه صفحه نمایش تلفن همراهی که کمتر از 1 میلیمتر ضخامت دارد از سوی شارپ طراحی شد. این LCD تنها 68 میلیمتر ضخامت دارد. صفحه نمایش به کار رفته در بیشتر تلفن‌های امروزی به طور متوسط بین 1.5 تا 2.5 میلیمتر ضخامت دارند که صفحه نمایش جدید شارپ در مقایسه با آنها بسیار باریک‌تر است. شارپ اعلام کرد که با بهبود فناوری‌هایی که کاربرد صفحه‌های شیشه‌ای باریک‌تر را امکان پذیر می‌کنند و کاهش حجم بک‌لایت که در پشت صفحه نمایش قرار دارد، در محصول اخیر خود نوآوری داشته است. تولید صفحه‌های نمایش باریک‌تر خبر خوشی برای مصرف کنندگان خواهد بود، زیرا نوید تلفن‌های باریک‌تر یا به کارگیری فناوری‌های بیشتر در همان فضا را می‌دهد. هم‌اکنون برخی مدل‌های جدید تلفن همراه به دلیل داشتن ویژگی‌هایی مانند گیرنده‌های تلویزیون دیجیتالی و کارت‌های هوشمند در اندازه بزرگتر عرضه شده‌اند. پس از هفته‌ها رایزنی و گسترش شایعات، پیرامون رقابت گوگل و مایکروسافت برای خرید سهام وبسایت فیسبوک، بالاخره این هفته اعلام شد که مایکروسافت 1.6% سهام فیسبوک را به بهای 240 میلیون دلار خریداری کرد. ایده فیسبوک که ارزش آن بیش از 15 میلیون دلار برآورد می‌شود، کمتر از 4 سال قبل توسط یکی از دانشجویان دانشگاه هاروارد با نام مارک زاکربرگ که هم‌اکنون 23 سال دارد، در یکی از خوابگاه‌های این دانشگاه شکل گرفت. فیسبوک محلی است که در آن افراد می‌توانند با تشکیل صفحات شخصی عکس‌های خود را به اشتراک بگذارند و با دوستان خود ارتباط آنلاین برقرار کنند. فیسبوک بزرگترین و موفق‌ترین نمونه از جامعه‌های مجازی اینترنتی است. اورکات متعلق به گوگل نمونه دیگری از این دست وبسایت‌هاست که در میان کاربران ایرانی طرفداران بسیاری دارد. گوگل و مایکروسافت پیشتر علاقه‌مندی خود را به فیسبوک اعلام کرده بودند. اکنون پس از سرمایه‌گذاری جدید مایکروسافت، در حقیقت این شرکت می‌تواند بیشتر به افزایش سهم خود در بازار خدمات آنلاین امید داشته باشد، به ویژه پس از آنکه سایر معاملات بزرگ مایکروسافت مانند سرمایه‌گذاری در مایسپیس از سود پیش‌بینی شده برخوردار نبوده است. گفتنی است که گوگل هم اکنون در برخی از برنامه‌های کاربردی تحت فیسبوک تبلیغات آنلاین ارائه می‌کند. شاد و پیروز باشید.
خب خیلی ممنون از علیرضا، مثل همیشه اخبارهای خیلی جالب و شنیدنی برامون تهیه کرده بود.
بله، خب میریم به برنامه بعدیمون که افشین برامون تهیه کرده و قسمت اول از سری برنامه است به اسم آشنایی با دنیای کامپیوتر و اینترنت. گوش بدیم که قسمت اولش راجع به ایمیل هست.
بله، افشین راجع به در واقع تاریخچه به وجود آمدن ایمیل و یه سری مسائل تکنیکی در این زمینه برامون صحبت کرده. بریم که گوش کنیم.
سلام، من افشین هستم و در برنامه دیگه ای از دنیای کامپیوتر و اینترنت میخوام شما رو بیشتر با پرکاربردترین محصول اینترنت یعنی ایمیل آشنا کنم. البته منظورم از آشنا کردن مطمئناً توضیح این که اصلاً ایمیل چیه و به چه درد میخوره و یا چجوری میتونین از اون استفاده کنید نیست، چون مطمئنم که تقریباً همه شما به عنوان کاربرای اینترنت با ایمیل آشنایی دارید و به احتمال خیلی زیاد خودتون دارای آدرس ایمیل هستین و هر روز از اون استفاده میکنید. در واقع هدف من در اینجا اینه که در مورد دو مسئله با شما صحبت کنم. اول میخوام به تاریخچه ایمیل و نحوه پیدایش اون بپردازم و مقداری در مورد مسائل تکنیکی مرتبط با ایمیل که شاید کمتر با اون آشنایی داشته باشین صحبت کنم. و در ادامه هم در یک برنامه دیگه بیشتر در مورد مسائل غیر تکنیکی مرتبط با ایمیل و خصوصا نحوه استفاده بهتر از این ابزار مفید ارتباطی براتون صحبت کنم. خب پس در ابتدا بذاریم بپردازم به تاریخچه ایمیل. همونجور که گفتم ایمیل امروزه پراستفاده ترین محصول شبکه جهانی اینترنته که میلیون ها نفر هر روزه از اون استفاده میکنن و میلیارد ها ایمیل از هر گوشه جهان به هر گوشه دیگه میفرستن. اما استفاده از ایمیل حتی به پیش از پیدایش اینترنت برمیگرده. در واقع اولین بار مفهوم نامه الکترونیکی یا الکترونیک میل که ما به طور اختصاری به اون ایمیل میگیم، زمانی شکل گرفت که کامپیوترهای تایم شیرینگ یا اشتراک زمانی به وجود اومدن. یعنی کامپیوترهایی که میتونستن در هر زمان مورد استفاده بیش از یک کاربر قرار بگیرن. این کامپیوترها که در اوایل دهه 1960 یعنی بیش از 40 سال پیش به وجود اومدن، شامل چندین ترمینال بودن که کاربرها از طریق اونها با سیستم کار میکردن. در نتیجه بسیار طبیعی به نظر میومد که امکانی به وجود بیاد که کاربرهای مختلف بتونن از طریق الکترونیکی با همدیگه ارتباط برقرار کنن و به هم پیام بفرستن. البته این نحوه ارتباط رو شاید علاوه بر ایمیل به عنوان سلف انواع دیگه‌ای از ارتباطات الکترونیکی امروزی مثل چت‌روم‌ها و مسنجرها هم بتونیم بدونیم. اما توجه داشته باشین که این شکل ابتدایی ارتباط تنها محدود به کاربرای یک کامپیوتر می‌شد. در اوایل دهه 1970 زمانی که کم کم شبکه‌های کامپیوتری خصوصا پروژه آرپانت وزارت دفاع آمریکا به وجود اومدن، برنامه‌هایی هم برای فرستادن ایمیل بین کامپیوترهای یک شبکه به وجود اومد. از اولین این برنامه‌ها دو برنامه به نام‌های سند مسیج و رید میل بودند که توسط شخصی به نام ری تاملینسون برای سیستم عامل تینکس نوشته شدند. در سال 1971 تاملینسون برنامه‌ای به نام کاپینت رو به سند مسیج اضافه کرد که امکان کپی کردن فایل از یک کامپیوتر به یک کامپیوتر دیگه در شبکه رو فراهم می‌کرد. همچنین تاملینسون برای اولین بار مفهوم آدرس ایمیل رو هم به صورتی که بسیار شبیه به آدرس‌های امروزی بود به وجود آورد. به صورتی که نام کاربر و نام کامپیوتری که کاربر با اون کار می‌کرد رو به دنبال هم می‌آورد و اون رو با استفاده از علامت @ از هم جدا می‌کرد. در سال 1972 هم دستورایی به برنامه FTP اضافه شد که امکان فرستادن ایمیل رو از طریق این پروتکل یا استاندارد فراهم می‌کرد. این استاندارد تا اوایل دهه 1980 باقی موند تا زمانی که پروتکل SMTP که بسیار بهینه‌تر بود برای فرستادن ایمیل به وجود اومد. پروتکلی که بعد از بیش از 20 سال هنوز هم از اون به عنوان پروتکل ارسال رسمی ایمیل استفاده میشه. یکی از مزایایی که پروتکل SMTP نسبت به FTP داره، امکان فرستادن همزمان یک ایمیل به چندین آدرس مختلف در یک آدرس دامنه یا دومینه. که در این حالت فقط یک ایمیل به دامنه مقصد فرستاده میشه و در اونجا به میل باکس های کاربرای مختلف کپی میشه. یکی دیگه از برنامه‌هایی که تحول مهمی در نحوه کار با ایمیل به وجود آورد، برنامه RD نوشته لارنس رابرتس بود که امکان خوندن، ذخیره کردن، پاک کردن و مرتب کردن ایمیل ها رو بر اساس موضوع و تاریخ به کاربرا میداد. برنامه دیگه ای که باز هم سیستم ایمیل رو یه قدم دیگه به سیستم های امروزی نزدیک تر کرد، برنامه WRD بود که برنامه های ارسال و دریافت ایمیل رو با هم ترکیب کرد و به صورت واحد در آورد. برنامه WRD بعداً توسط شخصی به نام جان ویتال تکمیل شد و برنامه به نام مسیج به وجود اومد که امکان فوروارد کردن و ریپلای کردن یه ایمیل رو به کاربر میداد. البته علاوه بر این برنامه‌هایی که به اونها اشاره کردم، برنامه‌ها و استانداردهای دیگه‌ای هم توسط افراد، شرکت‌ها و سازمان‌های استاندارد مختلف طراحی شدند که همه اونا به گسترده شدن کاربرد ایمیل کمک کردند. اما شاید بتونیم نقطه اتصال بین مفهوم ایمیل و شبکه جهانی اینترنت رو سال 1993 بدونیم. زمانی که شرکت‌های بزرگ AOL یا آمریکا آنلاین و دلفی سیستم‌های ایمیل خودشون رو از طریق اینترنت به کاربراشون ارائه کردن که این آغاز معرفی ایمیل مبتنی بر اینترنت به عنوان یک استاندارد جهانی بود. این استاندارد پذیرفته شده امروز بنیان و ساختار ایمیل رو در دنیا تشکیل میده. ساختاری که شامل تعداد بسیار زیادی شرکت‌های ارائه کننده ایمیل میشه که از طریق یک پروتکل استاندارد توافق شده که همون جور که قبلا گفتم پروتکل SMTP پیام‌ها رو بین همدیگه رد و بدل می‌کنن. نحوه پیدا کردن آدرس مقصد ایمیل هم کاملا مشابه پیدا کردن آدرس یک وبسایت در اینترنته. یعنی استفاده از مفهوم DNS یا دومین نیم سرور که در برنامه هفتم رادیو کالج پارک من در مورد اون به طور مفصل صحبت کردم. خب اما بعد از این تاریخچه مختصر ببینیم که سیستم ایمیل چجوری کار میکنه. برای اینکه یک ایمیل از یک آدرس به یک آدرس دیگه فرستاده بشه، ما نیاز به دو دسته نرم افزار داریم. نرم افزارهایی که از اونها به نامهای میل سرور و میل کلاینت یاد میکنیم. میل سرور نرم افزاریه که در حقیقت وظیفه ارسال و دریافت ایمیل ها و همچنین ذخیره اونها رو انجام میده. هر شرکت ارائه کننده خدمات ایمیل یک یا چند میل سرور داره که بر روی کامپیوترهایی با آدرس IP واقعی در شبکه اینترنت نصب شدن و به پیام‌هایی که با استفاده از پروتکل SMTP روی شبکه فرستاده میشه سرویس میدن. منظورم از آدرس IP واقعی هم آدرسی که از طریق اون هر کسی میتونه کامپیوتر مورد نظر رو در شبکه اینترنت پیدا کنه. گروه دوم یعنی نرم افزارهای میل کلاینت در واقع رابطه بین کاربر و میل سرور هستند و این همون برنامه‌ایه که شما برای دریافت و ارسال ایمیل از اون استفاده می‌کنید. میل کلاینت ها معمولاً به دو صورت وجود دارن. نوع اول اونایی هستن که به صورت وبسایت طراحی شدن و شما از طریق براوزرتون با اونها ارتباط برقرار می‌کنید. از جمله سرویس دهنده‌های معروف ایمیل که این نوع میل کلاینت رو ارائه می‌کنند یاهو، هات میل، جیمیل و AOL هستند. نوع دوم میل کلاینت ها اونایی هستند که روی کامپیوتر شما نصب میشن و با ارتباط با میل سرور ایمیل ها رو ارسال و یا دریافت میکنن. از معروف ترین این نرم افزارها آوتلوک و آوتلوک اکسپرس محصول شرکت مایکروسافت و تاندربرد محصول شرکت موزیلا هستند. این نرم افزارها معمولا توسط یکی از دو پروتکل POP3 و IMAP به میل سرور متصل میشن. برای اینکه شما بتونید نرم افزار میل کلاینتتون رو به میل سرور سرویس دهنده ایمیلتون وصل کنید، نیاز دارید که پارامترهای مشخصی رو به نرم افزارتون اضافه کنید. که برای اینکه بتونید این کار رو بهتر انجام بدید، باید تفاوت دو پروتکلی رو که براتون گفتم، یعنی POP3 و IMAP رو بدونید. پس بذارید من تفاوت این دو تا پروتکل رو براتون توضیح بدم. اگر شما از پروتکل POP3 استفاده کنید، تمام ایمیل‌های شما به صورت کامل از سرور به کامپیوترتون منتقل میشه. و بعد شما با ایمیل هاتون روی کامپیوتر خودتون کار میکنید. اما اگر از IMAP استفاده کنید، ایمیل ها روی سرور باقی میمونن و فقط زمانی که بخواید ایمیلی رو بخونید، نسخه ای از اون به کامپیوترتون فرستاده میشه. مهمترین مزیت پروتکل IMAP نسبت به POP3 اینه که به شما امکان این رو میده که از طریق چندین کامپیوتر مختلف به ایمیلتون متصل بشین. چون همیشه ایمیل ها روی سرور باقی میمونن و شما از همه جا میتونید به اونها دسترسی داشته باشین. مزیت دیگه پروتکل IMAP اینه که به شما این امکان رو میده که فولدرهای مختلف روی سرورتون درست کنید و با این کار ایمیل هاتون رو دسته‌بندی کنید. به علاوه امکان فیلتر کردن ایمیل هاتون رو بر اساس شرایط تعریف شده مشخص پیدا میکنید. که البته در مورد دسته‌بندی ایمیل ها و فیلتر در برنامه آینده مفصل‌تر براتون صحبت میکنم. خب اما از مشکلات پروتکل IMAP هم یکی اینه که همیشه فضای میل باکس شما که معمولاً محدود هم هست با ایمیل های شما گرفته میشه. به علاوه زمانی که به اینترنت متصل نیستین، در صورتی که از امکان کش استفاده نکرده باشین، نمیتونید به ایمیل هاتون دسترسی داشته باشین. همینجا این رو هم بگم که اگر از پروتکل POP3 استفاده میکنید و همچنین میخواین که امکان دسترسی به ایمیل هاتون رو از چندین کامپیوتر مختلف داشته باشین، میتونید از سرور بخواین که یک کپی از ایمیل های شما رو در میل باکستون بر روی سرور نگه داره. به این نکته هم توجه کنید که بعضی از شرکت های ارائه کننده ایمیل فقط یکی از دو پروتکل POP3 و IMAP رو پشتیبانی میکنن. حتی شرکت هایی هستن که هیچ کدوم از این دو امکان رو به شما نمیدن، که در این صورت فقط باید با ایمیل هاتون از طریق وبسایت سرویس دهنده ایمیلتون کار کنید. خب آخرین نکته هم که میخوام در این برنامه بهش اشاره بکنم، امکان فوروارد کردن ایمیل هاتون به صورت اتوماتیک به یک آدرس دیگه است. که این امکان به درد زمانی میخوره که بیشتر از یک آدرس ایمیل دارین. در واقع فوروارد کردن به شما این امکان رو میده که به جای چندین ایمیل مختلف همیشه فقط یک ایمیل رو چک کنید. به علاوه بسیاری از برنامه‌های میل کلاینت به شما اجازه میدن که آدرس فرستنده ایمیل رو هم انتخاب کنید. و مثلا انتخاب کنید که یک ایمیل از کدوم آدرس ایمیلتون فرستاده بشه. خب امیدوارم که اطلاعات این برنامه براتون مفید بوده باشه. در برنامه آینده در مورد مسائل مربوط به مدیریت بهینه ایمیل و همچنین آداب استفاده از ایمیل براتون صحبت خواهم کرد. از توجهتون متشکرم. خدا نگهدار.
با تشکر از افشین به خاطر برنامه جالبی که برامون تهیه کرده بود. بله، خب برنامه بعدیمون همونطور که شبنم هم در ابتدای برنامه اشاره کرد راجع به هالووینه که شبنم خودش درست کرده.
آره
حالا شبنم میخوای قبل از برنامه چیزی بگی یا این
که من فقط میخوام بگم که من راجع به تاریخچه این در واقع جشن توی این برنامه صحبت کردم و این که اصلا ایده هالووین از کجا شروع شد و بعد به کجا صادر شد و الان چه کشورهایی در واقع رسماً جشن هالووین رو سلبریت میکنن و همین دیگه برنامه راجع به همینه.
خب میریم که گوش بدیم.
من شبنم هستم و امروز هم با یکی دیگر از برنامه ها در خدمتتونم. برنامه که امروز براتون درست کردم اسمش هست هالووین. هالووین جشنیه که در 31 اکتبر برگزار میشه. طبق رسم قدیمی از کارهایی که توی هالووین میشه انجام داد یکی تریک اند تریته که برای بچه های کوچیکه که لباس مبدل پوشیدن و در خونه تمام همسایه هاشون میرن و از اونها شکلات و آب نبات میگیرن. وقتی که صاحب خونه در رو باز میکنه بچه ها با این جمله شروع میکنن تریک اور تریت، و صاحب خونه باید آب نبات و شکلات آماده داشته باشه که به اون بچه ها بده. تریت در واقع به معنی اینه که یه چیزی بده که به ما خوش بگذره، و تریک هم در واقع کاریه که اون بچه ها انجام میدن برای اینکه در واقع صاحب خونه رو گول بزنن. بونفایر که از لحاظ لغوی این کلمه از ادبیات قدیمی انگلیسی گرفته شده و در واقع برگرفته از جشنیه به نام سلتیک، که سلتیک به مردمی گفته میشه که به زبان سلتیکی صحبت میکنن و این زبان از دست زبانهایی که از زبان پروتو سلتیک گرفته شده و در واقع از جمله زبان‌های ایندواروپایی هستش. جشن سلتیک از جشن‌های سمهین هستش که سمهین به معنی نوامبر. من بعداً راجع به این دوتا جشن براتون مفصل صحبت میکنم. از لحاظ منطقه‌ای در زمان‌های خیلی قدیم سلتیک در واقع از نزدیک اسپانیا شروع می شده، از طرف دریای شمال تا دریای سیاه و تا دانوب ادامه پیدا می کرده. کار دیگه که توی هالووین انجام می شه پوشیدن لباس مبدل یا کاستیومه، که در واقع یک عالمه کاستیوم پارتی گرفته میشه که کسانی که میان باید خودشون رو به شکل‌های عجیب یا درست بکنن یا اینکه لباس‌های عجیب بپوشن. سر زدن به هانتد هاوس‌ها یا خونه‌های ترسناک هم از جمله کارهایی که مردم توی هالووین انجام میدن. در واقع یک منطقه رو درست می‌کنن و انواع اقسام کارهای ترسناک رو توش انجام میدن و در واقع اون خونه تاریکه و توی اون خونه هر اتفاق عجیب و ترسناکی میتونه بیفته. یکی دیگه از کارهایی که مردم توی هالووین انجام میدن دیدن فیلم‌های ترسناکه. هالووین اولین بار در بین مردمی به نام سلتیک رواج داشته که در واقع در بریتانیای کبیر و در ایرلند در واقع جشن گرفته می شده، و بعدها مردمی که از بریتانیای کبیر و ایرلند اومدن این رسم رو با خودشون به آمریکای شمالی آوردن. دیگر کشورهای جنوبی در قرن 20 شروع به جشن گرفتن هالووین کردن و در واقع هالووین از قرن 19 بین مردم رواج داشته. در حال حاضر هالووین به طور خیلی رسمی در ایرلند، آمریکا، پورتوریکو و انگلیس جشن گرفته میشه. لغت هالووین برگرفته از آل هالو ایونه که در واقع به غروب یا ایو روز آل هالو دی گفته میشه که در حال حاضر به نام روز شیطان یا سیتن دی معروفه و روزیه که قبلن طبق آیین‌های مذهبی در 13 می جشن گرفته می‌شده، ولی پاپ گریگوری 3 و 4 روز 13 می رو به روز 1 نوامبر تغییر دادن. در قرن 19 کلیسا تعیین کرده بود که روز شیطان از طلوع خورشید طبق تقویم فلورنتین شروع میشه، در حالی که الان روز شیطان بعد از روز هالووین، یعنی هالووین روز 21 اکتبر و روز شیطان روز در واقع اول نوامبره. ولی قبلا در قرن 19 هر دو تا روز در یک روز بود و در یک روز جشن گرفته میشد. در اون زمان حتی در روز شیطان طبق آیین کلیسا همه مردم باید روزه میگرفتن. خیلی از مردم اروپا و به طور خیلی خاص کسانی که فرهنگ سلتیک دارن هالووین رو به عنوان روزی میدونن که روح میتونه با دنیای فیزیکی ارتباط برقرار کنه و اون زمانیه که جادو و سحر خیلی میتونه قدرتمند باشه. در واقع جشن سامین که هالووین از اون برگرفته شده جشنی بوده که در پایان برداشت محصول در فرهنگ گالیک که زبان بومی اسکاتلندیه برگزار می شده و در واقع سال نوی سلتیک ها بوده. گالیک که زمانی بوده که اونها حیوانات رو می کشتن که برای زمستون انبار بکنن و گالیک ها معتقد بودن که در 31 اکتبر مرز بین دنیای آدم های زنده و مرده یکی میشه و مرده ها زنده میشن و مریضی و خسارت به بار میارن. برای همین هم در جشن باید استخوان حیواناتی رو که کشته بودن رو میسوزوندن و ماسک به چهره داشتن که در واقع تقلید کردن از شکل شیطان بودن. وقتی رومی ها به منطقه سلتیک حمله کردن چندین رسم و آیین رومی را به اون جشن اضافه کردن. مثلا فرالیا که روزیه که در اواخر اکتبر توسط رومی ها جشن گرفته میشه طبق آیین قدیمی گذر از مرگه و همچنین خدای رومی به نام بومانو که خدای میوه است به آیین جشن هالووین اضافه شده. برای همین هم در حال حاضر روز جشن هالووین یکی از سمبول ها داشتن میوه سیبه که در واقع یک عالمه سیب رو توی یک تشت پر از آب میریزن و مردم باید سعی بکنن که با دهنشون اون سیب رو بگیرن. سمبول هالووین بریدن کدو تنبله به شکل‌های مختلف که در واقع سعی می‌کنن که براش یه شکل مثل شکل آدم درست بکنن و داخلش رو شم می‌ذارن. البته بریدن کدو شکلش آزاده، هر شکلی میتونه باشه و بعضیا خیلی کارهای قشنگ و آرتیستیک انجام میدن. خلاصه کدو تنبل رو میبرن و شم توش میذارن و میذارن بیرون خونهشون. جک و لانترن یکی از چیزهای دیگه است که برمیگرده به یک قصه قدیمی ایرلندی که شخصی به نام جک یک کشاورز قمارباز و حریص و الکلی بوده که سر شیطان رو گول میزنه که از یه درخت بالا بره و در واقع اون رو با کشیدن یک صلیب روی تنه درخت زندانی میکنه. شیطان هم از جک انتقام میگیره و اون رو نفرین میکنه که تا آخر عمرش در دنیای تاریکی ها زندگی بکنه. از دیگر چیزهایی که میشه حداقل توی آمریکا در زمان هالووین دید کیک کدوی تنبله که خیلی مرسومه و مردم در واقع خیلی میخرن یا خیلی درست میکنن. معنی رنگهای مختلف در هالووین: سیاه به معنی مرگ، شب، زن جادوگر، گربه سیاه، خفاش، خوناشام، نارنجی به معنی کدوی تنبل، جک و لانترن، پاییز، تعویض رنگ برگ درخت ها و آتش، بنفش شب، عرفان، نیروهای ماورای طبیعی، سبز دیو و جن، سفید روح، مامی ها توی فیلم معروف مامی ها و ماه کامل، قرمز خون، آتش، روح پلید، شیطان. در حال حاضر توی آمریکا هالووین یکی از جشنهای خیلی مرسومه که قبلش مردم همونطور که قبلا هم اشاره کردم کاستیوم پارتی دارن و همه مردم لباسای مبدل می پوشن، حتی آزاده، میتونی نپوشی و میتونی توی اون جشنها شرکت بکنی. و همینطور توی واشنگتن یه خیابونی در واقع منطقه به نام جورج تاون که تمام مردم لباس مبدل پوشیدن اونجا، حتی در واقع خب آزاده که نپوشیدن، که همه مردم پوشیدن، ولی اکثرا لباس مبدل تنشونه و رنگ هایی هم که میبینین توی لباس ها بیشتر همین سیاه و نارنجی و بنفش و سبز، بیشتر مردم ماسک مرگ و اینها به در واقع چهره دارن، بعضی ها خودشون رو به صورت زن جادوگر در میارن و خلاصه تمام در واقع هنرمندی هاشون رو اونجا ارائه میدن. من فکر میکنم که ما یه آلبوم عکس هم داریم از هالووین در لاس وگاس که میتونید نگاه بکنید. من هم یک در واقع لینکی رو توی برنامه اضافه میکنم که هالووین رو توی جورج تاون واشنگتن نشون میده بعضی از عکساش رو. خب دوستان عزیزم، امیدوارم که برنامه من رو دوست داشته باشین. در این حال یک چیزی هم اضافه بکنم، علت اینکه این برنامه رو درست کردم علتش این بود که هفته دیگه روز چهارشنبه اینجا هالووینه و این هفته آخر هفته هم تمام پارتی های کاستیوم پارتی و هانتد هاوس ها و اینها همه اینجا وجود دارن. خب امیدوارم که از برنامه من خوشتون اومده باشه و تا برنامه بعدی شما رو به خدای بزرگ، خدا نگهدار.
بله، با تشکر از شبنم که الان اینجا نشسته کنارم به خاطر برنامه جالبی که راجع به هالووین برام درست کرده بود. خب شبنم، چیزی نیست که بخوای بگی راجع به برنامه خودت؟
نه دیگه، شنیدین، امیدوارم که دوستش هم داشته باشین و...
بله خیلی جالب بود. و حالا برنامه بعدیمون چیه؟
برنامه بعدیمون آنوشا درست کرده که مرثیه از شاملوه در سوی جلال آل احمد. مثل همیشه آنوشا با صدای قشنگش برامون یکی از شعرهای شاملو رو خونده.
بله میریم که با هم دیگه گوش بدیم.
مرثیه‌ای رو از شاملو براتون بخونم و توضیحاتی راجع به این مرثیه براتون بدم. شاملو مرثیه‌ای رو که براتون خواهم خون در سوگ جلال آل احمد نویسنده سروده. اسم این مرثیه هست سرود برای مرد روشن که به سایه رفت. قناعتوار تکیده بود، باریک و بلند، چون پیامی دشوار در لغتی، با چشمانی از سؤال و عسل و و رخساری برتافته از حقیقت و باد. مردی با گردش آب، مردی مختصر که خلاصه خود بود. خرخاکی ها در جنازت به سوء زن می نگرند. پیش از آن که خشم سائقه خاکسترش کند، تسمه از گرده گاو طوفان کشیده بود. آزمون ایمانهای کهن را بر قفل معجرهای عتیق دندان فرسوده بود. بر پرت افتاده ترین راه ها پوزار کشیده بود. رهگذری نامنتظر که هر بیشه و هر پل آوازش را می شناخت. جاده ها با خاطره قدم های تو بیدار می مانند که روز را پیشپاز می رفتی. هرچند سپیده تو را از آن پیشتر دمید که خروسان بانگ سحر کنند. مرغی در بالهایش شکفت، زنی در پستانهایش، باقی در درختش. ما در عتاب تو می شکوفیم، در شتابت. ما در کتاب تو می شکوفیم، در دفاع از لبخند تو که یقین است و باور است. دریا به جرعه‌ای که تو از چاه خورده ای حسادت می کند. دیدیم که شعر با ذکر فضائل شخص در گذشته آغاز میشه. قناعتوار تکیده بود، باریک و بلند و همینطور ادامه داره. هرچند که شاعر در مورد این چندان اغراق نمی کنه و شاید بتونیم بگیم که بسیار عینی و ابجکتیو به ذکر این فضائل می پردازه. فضائلی که مطلق نیستند و شاید در بیرون این متن حتی فضیلت هم به شمار نیان. مثلا تکیدن در این متن با قناعتواری در گذشته همراه میشه و مفهومی کم و بیش مثبت رو به ذهن میاره. یا مختصر بودن یک مرد که شاید اشاره به موجز نویسی آل احمد باشه، در این بافت هست که معنایی مثبت پیدا میکنه. علاوه بر این که خب گزافه‌گویی هم شاعر نمیکنه. همه کسانی که با نثر آل احمد آشنا هستند میدونن که مختصر نویسی از خصوصیات نثر اون هست، حالا یا خوب یا بد. و همینطور مثلا آل احمد شخصی قانع بوده، حالا یا خوب یا بد. پس شاعر فقط توصیف میکنه. شاید این مثال ها بتونه توصیف عینی شاعر رو نشون بده، هرچند که انتخاب این گونه توصیف، یعنی توصیف عینی، کاملا آگاهانه و ارادی و اتفاقا به نظر من ذهنی هستش و این خودش میتونه دلیل اعتقاد کامل شاعر بر پسندیده بودن خصلت هایی باشه که اون در توصیف آل احمد از اونها بهره میگیره. و افسودن این نکته هم خالی از لطف نیستش که حتی شاید بتونیم لاغری جسمی متوفا رو هم در واژه‌های قناعتوار و تکیده ببینیم. قناعتوار تکیده بود، باریک و بلند، چون پیامی دشوار که در لغتی با چشمانی از سؤال و اصل و رخساری برتافته از حقیقت و باد. مردی با گردش آب، مردی مختصر که خلاصه خود بود. تا این بخش در واقع مخاطب شعر خواننده بود، اما ناگهان شاعر شخص در گذشته رو مخاطب قرار میده. خرخاکی ها در جنازت به سوء زن می نگرند. زمان دو فعل بود در بخش آغازین شعر که داشتیم که قناعتوار تکیده بود، یا مثلا مردی مختصر که خلاصه خود بود، زمان اون دو فعل در بخش آغازین به این اشاره داره که شخصی که از اون صحبت میشه دیگه نیست اینجا و واژه جنازعت میگه که به ما که شخص مرده. از طرفی مرگ ممدوح رو به این شکل اعلام کردن و ممدوح رو این گونه ستایش کردن با بکار بردن واژه هایی چون جنازه که به سختی ممکنه معنایی خوب داشته باشه، جسارت و مهارت شاعر رو به خوبی نشون میده. شاعر به خرخاکی ها اشاره میکنه که با سوء زن به جنازه مینگرند. همتای این اشاره به دشمن رو شاید بتونیم در شعر فرخی نیز، اونجایی که میگه آه و دردا که کنون قرمطیان شاد شوند، ببینیم. خرخاکی ها هم میدونیم که اینجا از جنس دوست نیستند. در ادامه دوباره خواننده مخاطب میشه و شاعر زندگی شخص رو با توصیفی انتزاعی و بدی از زندگی دیگران معمولی متمایز میکنه. اون به عمل شخص در گذشته بعد از مرگش اشاره میکنه، میگه که پیش از آن که خشم سائقه خاکسترش کند، تسمه از گرده گاو طوفان کشیده بود. این ساختار رو در سرود ابراهیم در آتش هم که سروده خود شاملو هست و شاملو در اون قسمت مرگ آگاهانه در گذشته رو پررنگ میکنه میبینیم. اونجا میگه که پیش از آن که به خاک افتی، نستوه استوار مرده بودی. شاعر دوباره به خصوصیات واقعی شخص در گذشته اشاره میکنه، به مخالفت او با ارتجاع و ایمانهای کهن و آنچه آل احمد در آثارش به اونها میپردازه. آزمون ایمانهای کهن را بر قفل معجرهای عتیق دندان فرسوده بود، بر پرت افتاده ترین راه ها پوزار کشیده بود. اینجا به نظر میرسه با نقدی سری و اجمالی بر آثار آل احمد هم روبرو هستیم و میبینیم که به مخالفت اون با ارتجاع اشاره میشه. در بخش بعد به مقبولیت و محبوبیت آل احمد نزد همه اشاره میشه، رهگذری نامنتظر که هر بیشه و هر پل آوازش را میشناخت. اگر بیشه و پل جایگزین‌های برای مردم باشند، شاید مقایسه این بخش با مردم مرثیه فرخی قابل توجه باشه. همونطور که پیداست دسته‌بندی و به ویژه درجه‌بندی مردم به طبقات اجتماعی در این شعر دیده نمیشه. لازم به ذکر هست که طبقه‌بندی مردم و ارزش‌گذاری مردم بر اساس این طبقه‌بندی به یقین امروزه دیگه اونقدر پسندیده نیست. نکته دیگه‌ای که در جمله اخیر میتونیم ببینیم، استفاده از زمان گذشته استمراری هست. رهگذری نامنتظر که هر بیشه و هر پل آوازش را میشناخت. میشناخت در واقع زمان گذشته استمراری هست که خب در انتقال مفهوم تحسر بی تأثیر نیست. مثلا وقتی از کسی یاد میکنیم و این یادآوری با یادش به خیر همراه هست، گذشته استمراریه که بهتر بر فعل ها میشینه. میگیم که یادش به خیر رهگذری نامنتظر بود که هر بیشه و هر پل آوازش را میشناخت. شعر در ادامه دوباره شخص در گذشته رو مخاطب قرار میده، اون رو در شعر خودش زنده میکنه و با مخاطب قرار دادن او و حرف زدن از تأثیری که او بر جاده ها که شاید نماد زندگی دیگران باشه داشته، اون رو جاویدان میکنه. جاده ها با خاطره قدم های تو بیدار میمانند که روز را پیش باز میرفتی، هرچند سپیده تو را از آن پیشتر دمید که خروسان بانگ سحر کنند. تأکیدی که بر ارتباط تو که شخص در گذشته هست با جاده ها وجود داره، ارتباط تو و جاده ها، در ادامه شعر بر ارتباط تو و ما منتقل میشه. میگه ما در عتاب تو میشکوفیم. مرثیه شاملو با شکفتن که از جنبه معنایی مشخصه های مخالف مرگ داره به اوج خودش میرسه. شاید این بخش رو بتونیم اون بخش از مرثیه بدونیم که تسلای بازماندگان نامیده شده. تسلای شاملو سخن گفتن از جاودانگی آل احمده. مرغی در بالهایش شکفت، زنی در پستانهایش، باقی در درختش. ما در عتاب تو می شکوفیم، در شتابت، ما در کتاب تو می شکوفیم، در دفاع از لبخند تو که یقین است و باور است. می دونیم که تمام هویت یک مرغ یا به عبارتی اون چیزی که اون رو منحصر به فرد می کنه پریدن اون هست که این پریدن رو بالهاش به اون میدند. منحصر به فردی یک زن و اون چه اون رو از مرد متمایز میکنه مادر بودن و شیر دادن به فرزندش هست که پستانش این رو به اون میده. هویت یک باغ در درخت هاشه و در اینجا شاملو عتاب، شتاب، کتاب و دفاع از لبخند آل احمد رو هویت ما میدونه. عتاب و شتاب از خصوصیات نثر آل احمد شمرده میشه. گذار از عتاب و شتاب که از ویژگی‌های منحصر به فرد نثر آل احمد هست به کتاب که محصول نهایی هست قابل توجهه. در اینجا هم می‌بینیم که شاعر اون چیزی رو که آل احمد با اون شناخته میشه ستایش می‌کنه. خصوصیاتی که به ظاهر ساده هستند اما مجموع آنها واقعیت منحصر به فرد آل احمد رو می‌سازند. شاید ذکر فضائل در ظاهر ساده رو بتونیم یکی از تفاوت‌های این مرثیه با مرثیه فرخی بدونیم. این نکته قابل توجه هست که در این بخش تمام خصوصیاتی که به مرغ، زن و باغ هویت میدن به غایت خوب در کوتیشن بگم هستند. پرواز، حیات و ثمر همگی بار معنایی کاملا مثبتی دارند. از این جهت این مقایسه بیشک هویتی رو که عتاب، شتاب و کتاب به ما میده در دسته هویت خوب قرار خواهد داد. زمان فعل‌ها دوباره به حال برگشته و این کاربرد همراه با مخاطب قرار دادن آل احمد باعث میشه که مرگ اون به شکفتنش در زندگی زندگان پیوند بخوره یا به عبارتی بدل بشه. و شعر با تحسری کوتاه تموم میشه. تو رفته‌ای و دریا به جرعه‌ای که تو از چاه خورده‌ای حسادت میکند. اشاره شاعر به دریا، جرعه و چاه که هر سه به نوعی پیمانه و ظرف آب هستند بسیار ظریفه. هرچند دریا ظرف بزرگتری هست، ولی آب چاهی که قابل شرب هست و شاید جرعه‌ای که جلال آل احمد از چاه خورده همون انتخاب صحیح اون در زندگی باشه. وقتی قرار به نوشیدن هست، البته که کیفیت آب مهمه نه کمیت اون، و به زعم شاعر این همون چیزی هست که آل احمد دریافته، برگزیده و انجام داده. من سعی میکنم که در برنامه دیگه یک مرثیه دیگر رو بهتون معرفی کنم. امیدوارم که از برنامه امروز استفاده کرده باشید. روز خوبی داشته باشید.
تشکر از آنوشا به خاطر برنامه قشنگ که برام تهیه کرده بود. در اینجا به انتهای برنامه این هفته هم میرسیم. قبل از پایان برنامه یک نکته رو فقط بگم که علیرضا از ما خواهش کرده بود که اعلام بکنیم که یه آلبوم عکس جدید آپلود کرده توی سایت به اسم پاییز در پارک جنگلی شنندوها، که اگه دوست داشته باشین میتونین و برین و عکساشو تماشا بکنین. عکساش هم همش خودش گرفته.
بله، پارک جنگلی شنندوها یکی از پارک‌های خیلی قشنگ اطراف واشنگتن دی سی در ایالت ویرجینیا هستش. اگر که فرصت دارین در آمریکا هستین که برید پارک رو ببینید، اگر نه عکساش بالاخره قشنگ خواهد.
خب طبق روال هر هفتهمون در پایین برنامه آدرس وبسایت و ایمیل برنامه رو و شماره تلفنمون رو جدیداً اعلام می‌کنیم. آدرس وبسایت برنامه‌مون هست www.radiocp.com.
آدرس ایمیل ما هست radio@radiocp.com
و تلفن پیامگیر برنامه هم هست 301-867-3131، که البته این پیش شماره آمریکا رو هم باید بگیرن اگه از خارج از آمریکا هست تماس می‌گیرن که 201 هست. خب در اینجا به پایان برنامه هم رسیدیم. امیدوارم که هفته خوبی رو داشته بوده باشید و هفته بعد هم براتون هفته خوبی باشه.
شما رو به خدای بزرگ
خدا نگهدار.
همکاران این برنامه:
علیرضا،
افشین،
آنوشا،
مسعود،
شبنم،
سعید.